درس فقه استاد شب زنده دار تاریخ 15/2/1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد سیدین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیت الله بالعالمین. ارواح نافده عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدای متعال اعمال و عبادتها و استغفارهای ایام نیز را از همگان قبول بفرماید و انشاءالله توفیقات روزافزون نصیب همه بفرماید. قبل از شروع در بحث به روح پرفتوه جناب آقای محمد مهدی مالامیری که از دوستانی بودن که در محفل بحث حاضر می شدند و در سوریه به شهادت رسیدن ثواب یک صلوات و یک سوره مبارکه هم تقدیم میکنیم. شب هم در مسجد اعظم برای ایشون مجلس فاتحه برقرار است. بحث در ادله داله بر نجاست بول جلال بود. دلیل اول فحوای مادل علی نجاست عرقه بود که گذشت. دلیل دوم شمول ادله داله بر نجاست بول ما لا یؤکل لحمه بود که این هم تقویت شد. آخرین اشکالی که به این استدلال وجود داشت همین معتبره ابو بصیر بود عن ابی عبدالله علیه السلام که فرمود طبق این نقل کل شیء یطیر فلا بأس ببوله و خورئه، که کل بشه این یتیر. نتیجه این شد که حیواناتی که جلال میشن ولی تیران دارن مثل دجاج، این روایت بفرماد که لا بحث به بولهی و قرعه. برای تخلص از این اشکال مطالبی گفته شد. در اون جمع‌بندی از یک نقطه غفلت کردیم، اون رو میخوام استدراک کنم و اون اینه که طبق جواب اولی که آدم مراجع آرزاد دادن دیگه واضح جواب از این شبهه و دیگه احتیاج به اون تفصیلات هم نداریم. جواب اول این بود که کل شیء یطیر این شامل مثل مرغ نمیشه. اینا ولو جز طیور قلمداد میشن، اما عنوان یطیر و کل شیء یطیر شامل اونها نمیشه. لااقل شک وجود داره که مشمول این عبارت باشه کل شیء یطیر. کل شیء یطیر به اونایی گفته میشه که پرواز متعارف دارن، مثل پرستو، مثل گنجک، مثل بلبل، مثل خدمت شما اشارت شاهین و امثال اینا. بنابراین مثل مرغی که شاید خیز هم باشه نه پرواز باشه، یعنی از جایی وقتی خیز برمیداره برای جایی دیگه، حالا بالش هم میزنه اما اونچه که او رو منتقل میکنه از این نقطه به اون نقطه همون خیزیست که برمیداره، نه پروازیست که میکنه و طیرانیست که انجام میده. بنابراین اشکال در مورد دجاج همون جوابش، همون جواب اصلی و مهمش همون جواب اول. بله؟ خب اون جواب و حرفای دیگه بود که زدیم. اما دیگه این مطلب راجع به دجاج باید گفت که اصلا مشمول حدیث نیست و تخصصا از تحت حدیث ابو بصیر خارجه، داخل نیست تا ما بخوایم به اون وجه ها حل بکنیم. آره اونا گفتیم بله، اون مثل کپ و اینا اگه واقعا اونا نجاست خار بشن اونا وقت باید جوابای دیگر رو بدیم. اون حرفای دیگه که زدیم در مورد اونا تمامه. خب این دلیل دوم بود که تقویت شد. دلیل سوم برای نجاست بول جلال بله نه کل شیعیتی رو امام ثانوی نیست
نه کل شیعیتی اولی باشه اون دو اصطلاحات من اقوال
نه آخه اونو جواب اون گفتیم ظاهرش اینه که همه اینا رو شامل میشه اینو اختیار کردیم اونجا اینو اختیار کردیم که اول مالای کلام و عنوان مشیر نیست و همه رو شامل میشه اینو تقویت کردیم نمیشه نسبت به این امام ثانوی باشه نسبت به بقیه امام ثانوی نباشه فقط نسبت به این امام ثانوی باشه ها بله اون حرف اولی رو میفرمایید بله اون حرف اولی بله اون اشکالی نداره اون جواب درسته اون رو قبول کردیم از مرحوم حکیم و مرحوم آقای سعد و بسیاری تو اون جوابم درسته اصلا مالا یوکل و لحما شامل عنوان ثانوی است منافاتی با اون روایات نداره اینجا هم داره میگه مای مای کل شیء نیتی به عنوان خودش لا بعث به قوله و خوره منافات نداره که یه عنوانی برش تاری بشه مثل جلا جلالیت و اون موجب نجاست بشه بله این جوابم هست بله زاد در حیوانات دیگه هم همین حرف رو میزنه پس دجاج و مشابه دجاج از تحت این خارج است هستن اونایی که خارج نیستن به اونجور جواب بدیم که اونجا جواب اما دلیل سوم بر نجاست بول جلال مجموعه ای از اجماعات منقوله و ادعای ناخلافه که در مقام قدیمن و حدیثن شده ابن زهره در قنیه قنیت النزول می فرماید اونچون ادعای اجماع فرمونده علا نجاست خرع مطلق الجلال و بودهی این عبارات هم بهش توجه فرمود برای مسئله بعدم بهش نیاز داریم اجماع ادعا فرموده علا نجاست خرع مطلق الجلال و بودهی مطلق الجلال بقره باشه غیر بقره باشه هر چی مقدر باشه علامه در مختلف فاضل مقداد در تنقید صاحب مدارک در مدارک و صاحب سخیره زبزواری سبزواری قدس سرهم در ذخیره اینها هم ادعای اجماع نمودن بر نجاست زرق دجاج جلال باز نقل شده از ظاهر ذخیره و دلائل که مال اینکه از کاشف القطاع هست ظاهرا اجماع بر نجاست زرق جلال و الموتو و کل مالایب کل و لحمو علامه باز در تذکره و فیض کاشانی در مفاتی نقل شده از ما هم نفی خلاف الهاق الجلال من كل حیوان و الموتو به غیر المأکول فی نجاست البول و العذره این کلماتی است که نقل شده و ما دیدیم مرحوم امام قدس سره بعد از نقل این مطالب فرموده و هو العمده ولولا لکان للخدشت للحکم مجالون فرمده عمده دلیل که فتوا هم بهش میدن همین اجماع و اجماعات و نقل خلاف نفی خلافه و الا اون روایات و اینا روشون اشکال میکنن که قبلا نقل کرد بنابراین این اجماعات و این نفی خلاف به این مثابه از اهمیته مرحوم محقق همدانی هم قدس سره در مصباح الفقیه جلد 7 صفحه 25 اون مطلب امام هم تطهارتش اون جلد 3 صفحه 25 بود ایشون هم اعتماد بر این اجماعات فرموده و به تعبیر ایشون المستفیض نقله و فلذا فرموده با توجه به این اجماعات ما دیگه این خدشه ها و حرفایی که تو بعض روایات گفته میشه مهم نیست به خاطر این قوت این اجماعات بنابراین این بزرگان هم مثل مرحوم امام و قبل از ایشون محقق همدانی قدس سرهما به این اجماعات اونقدر اهمیت دادن و خب اینجا یه مقداری البته باب اطمینانه که برای فقیه از استفاضه این اجماعات منحوله براش اطمینان حاصل میشه. اما حالا کسی که یه مقداری دیر باورتر هست ممکنه به ذهنش بیاد که این اجماعاتی که متأخرین میگن مثل علامه در تذکره مثلا در مختلف مدارک ذخیره اینا به خدمت شما ارسلات که از همون قدیمی ها گرفتن معمولا ادعایی که اونا کردن و ما در کتب سابقین مثلا شیخ طوسی ادعای اجماع نمیبینیم، ابن براج نمیبینیم، ابن ادریس نمیبینیم. تو اون سلف ما که قریب الاصل هستن اونجا ادعای اجماع نمیبینیم. اجماع میبینید از این غنیه شروع میشه و بعد این بزرگان بعدم که دیگه متأخر و متأخر و متأخر و متأخرین میشن. اینا به مثابه این نیستش که انسان جذب پیدا بکنه که در طبقه اول و اون فقهای قدامی که اجماع اونا و اتفاق اونا کاشف از قول معصوم علیه السلام میتونه باشه واقعا اجماعی محقق بوده است. بله اگر این استفاده در اون طبقه بود و اونا اتفاق بر این مسئله میکردن، همشون ادعای اجماع میکردن، خب و بعد معید میشد، معاذت میشد با اونچه که بعدی ها میفرماین، خب این اعتماد بر او تمام بود یا قابل قبول بود. اما در اینجور مواردی که این چنینی هست مشکله. بعد از آن که میبینیم گاهی هم تعبیر به لا خلاف، عدم خلاف، نفی خلاف میشود نه واژه اجماع، و این خودش نشون میده که کسی که نفی خلاف میکنه یعنی خلافی ما نمیبینیم. اونجا که اجماع رو ادعا میکنه یعنی اتفاق محرز است. اینجا معناش اینه که یه در رو میبینیم گفتن، یه در ما خلافی ندیدیم. حالا ممکنه در اثر سکوت باشه، عدم اعلام رأی باشه. فلزاست که اون قوتی که اجماع داره اون قوت لا خلاف نداره.
اجماع هم تضعیف میکنه؟
بله بله، چون همون نفری که توی یه کتابش اجماع گفته همون مثل علامه تو تذکر عدم خلاف میفرمه تو مختلف اجماع مثلا میفرمه.
چون
به پیدا نکردم
برای
مجموعه امراض کنم. خب عکسش هم ممکنه. فلسان سی خود آدم شور میشه که این چجوری. علاوه بر اینها کسانی که در اجماع مدرکی اشکال میکنن، خب اینجا روایات فراوانه، مدارک فراوانه، همطور که خوندیم دو تا مدرک که حالا خوندیم، ممکنه که بسیاری از این بزرگان اینا بر اساس این مدارک فرمودن. بنابراین خب اونا که بر اساس این مدارک فرمودن پس کشف زائدی از قول معصوم نداره. یه عده ممکنه به اینا استدلال نکرده باشن، خب اونا دیگه در حد اجماع نیستن که کاشف از قول معصوم. اینا رو که منها بکنیم اونا چقدرن؟ بلذا در این موارد اتکای به این گونه اجماعات برای فتوا دادن مشکله. اما البته در این جور موارد خوبه که انسان احتیاط کنه، حتی احتیاط وجوبی بکنه. وقتی که اجماعات متراکم این چنینی هست، فقه سالم که تو بخواد پیش خدای متعال، یه وقتی مرحوم استاد قدس سرش رحمه فرمودن که فقه آقای حکیم رو به خداست. یعنی اینجوری نیست که حالا یه چیزی فورا به نظرش بیاد و حالا جدید کجا و خوشش بیاد بخواد بگه. بیشتر مراعات چون فقه نقله، مثل ابواب دیگه نیست که آدم بخواد مطلب تئوری بسازه، تئوری پردازی بکنه. اینجا جای تئوری پردازی کردن نیست، اینجا اینه که چی گفتن 1400 سال پیش چی گفتن، میخوایم اونو پیدا کنیم. هر چی اون موقع گفتن همون حجت. فلذا نقله. اینه که در این جایی که نقله، جای این تئوری پردازی ها دیگه نیستش. اینه که خب در این مواردی که واقعا اجماعات اینجوری هست و امثال این، یه وقتی بله این تو اصول تثبیت میکنیم، بعد میام اینجا که یه تئوری است که استدلال برش میکنیم، حجت میکنیم، به قطع میرسیم، اون وقت اینجا.
مثلا
کل ما بالعرض باید به ما بالذات برسه، ولذا اونایی که اصولشون خرابه فقهشون درست نیست، باید اصولشون درست باشه تا فقهشون درست باشه. خب این جای احتیاط کردن در اینجور مواردی که اجماعات متراکمه هست، اما اجفتوا دادن هم اونم مشکله برای کسی که جذب پیدا نکرده. خب کسی که مثل امام جذب پیدا میکنن یا مثل آقای همدانی جذب پیدا کردن، خب اون حجته، اما کسی که جذب پیدا نمیکنه نمیتونه فتوا بده، بهش گفته میشه الله اذن لکم ام علی الله تفترون، به اونجوری گفته میشه، اما احتیاط بکنه لا مسد. و این منهج درستی است که انسان در این جور موارد تجری به فتوا نداشته باشه و احتیاط بکنه کار از پسندیده ایست. وقتی حضرت استاد در درس بفرمودن که مرحوم اسد صدرالدین اسد اسماعیل صدر را که از نوابق علم ایشون، همین از اجداد شهید صدر دیگه، از نوابق علم این بعضی از شبهات معروفه در علم اصول از ایشونه که ایشون ابداع کرده و فرموده و اینا، ایشون بعد از فوتش بعضی از بزرگان زارن ایشونو در خواب میده که به چی نجات پیدا کردی، ایشون فرمود به این که خلاف مشهور نکردن. و در احوالاتش من دیدم که ایشون رساله عملیه هم که داد، اقوال فقهای معاصر خودشو که احتمال میداد یه رقم نکنه علم از من باشن و وظیفه ناس این باشه که از اون تقلید بکنن، تو فتاواش مراعات اون فتاها رو میکن و اگر به جای رسیده بود داریم فتاوی اون مخالفه اونجا رو احتیاط میکرد، که کسی که عمل میکنه به رساله ایشون در حقیقت به اونچه که حجت در اون زمان هست عمل کرده باشه. این به خاطر اینجا اونجا به خدمت شما رسالت که از گردونه های عجیب و غریبی که در جلوی ما هست گذشت، برای خاطر اینکه این احتیاط ها رو کرده. خب این بنابراین امر سوم هم که اجماع باشه حدش همین مقداره، بنابراین میتونه دلیل سوم مؤید باشه بعد از اینکه ما از روایات اون فحوای دلیل عرب و همچنین اون روایت دوم و این اجماعات داریم، بنابراین معاذب میتونه باشه. و اگر نگیم الاقوا لااقل میتونه بگیم الاحوط الوجوبی، این هست که از بول جلال باید اجتناب بشه و نجسه. این مورد دوم. پس مورد اول از اون که جلال موجب نجاستش میشه عرق شد، مورد دومی که جلالیت موجب نجاستش میشه بول شد، و اما مورد سوم، مورد سوم مدفوع جلال هست. در باب مدفوع به چهار دلیل مجموعاً میشه استدلال کرد برای نجاست مدفوع جلال، که حالا باید ببینیم استدلالات تمامه یا نه. دلیل اول همین اجماعاتی است که خوندید، چون در اونجاها همونطور که دیدید اینطور بود، مثلا اجماع اوانیه نجاست خرع مطلق الجلال و بولهی، مثلا گفته بود خرع جلال و بوله. و در بعض عبارات دیگه هم مثلا زرق دجاج بود یا زرق جلال بود که همون مدفوعش میشه. پس بنابراین اگر ما اونجا این اجماع رو پذیرفتیم، اینجا هم میتونیم بر اون اجماع تکیه کنیم، ولی الاشکال الاشکال، منتها اینجا اشکال شاید ضعیف‌تر باشه تا اونجا، چون اونجا روایاتی داشتیم که اینجا شاید ضعیف‌تر باشه کمایی از هم. دلیل دوم بر نجاست مدفوع جلال، الفهم العرفیه لما دل علی نجاست عرقه، همون بیانی که اونجا شاید صد داشتن اینجا هم افاده فرموده که وقتی که عرق جلال نجس شد عرفن بالاولویه غایتش هم و مدفوعش هم نجسه. در نظر عرف این بول و خور و روز و عذره این اکبر و قضارتن شمرده می شود، تا عرق. اگه شعار عرق را میگه نجسه، بنابراین این که اکثر و قضارتن هست به طریق اولا میفرماید نجسه. در فهم و عرف این چنینی، اگه شعار قبول نداره اینو باید تنبیهی اقامه بفرماید، چون خود وقتی اونو میشنوه میگه قانونگذاری که اونو میگه اینو حتما میگه، این برداشت رو میکنه. بنابراین بعید نیست این مطلب، اگرچه مرحوم امام شدیدن این رو دفع کردن و مخالفن که مفهوم اولویت اینجا نیست، اما بعید نیست عرفن بگیم که وجود داره. این هم دلیل دومه، این از اون دلیل که قوت داره برای استناد، همین دلیل دومه که از شهید صد به این دلیل استناد می فرماید. دلیل سوم
دلیل باقی
خدمت شما حضرات، شما کجا میگید که بول و منی منی اقذر است از بول؟ بله لزجتر است، ولی اقذر است نیست؟ نه اقذر نیست، اقذر نیست از بول، اقذر نیست. حالا یه خود صبر کنید انشاءالله میاد. حالا یه خود صبر کنید. دلیل سوم مطلبی است که غیر واحدی از محققین در کلماتشون هست، منهم المحقق الخوئی قدس سره. من این مطلب رو از فقه شیعه جلد 6 صفحه 92 نقل کنم، تو تنقیح هم هست، کسای دیگه هم دارن که ایشون فرموده به اساس این نقل، لا کلام فی الملازمه بین نجاست البول و نجاست روس الحیوان و ها کذا طهارت هما. میفرماید این مطلب مسلمه که این دوتا حکمشون متلازمه. اگر بول نجس بود روس هم نجس، بول پاک بود روس هم پاک، این بین این دوتا ملازمه است، این مطلبان مسلمه. بنابراین وقتی روایت دلالت کرد که بولش نجسه، به این ملازمه اثبات میشه که روز هم نجسه. بله؟ بله دیگه، لا کلام شرعن و فقهن، که بین این دوتا ملازمه است در حکم از نظر طهارت و نجاست. بنابراین اگر بول رو گفتیم نجس از طبق ادله گذشته، خود اونها اثبات میکنه که پس روزشون هم نجسه، چون ملازمه بین این دوتا. این فرمایش است که ایشون در اینجا دارن و به این دلیل فقط بنا گذاشتن در اینجا بر این که بنابراین روس جلال هم نجس است. این فرمایش است که اینجا، این هم دلیل سوم. حالا این دلیل تمامه یا تمام نیست، بعد از ذکر دلیل چهارم، چون اشکالاتش مشترکه، حرفاش مشترکه، بعد از اون عرض میکنم. دلیل چهارم، فهم ما دل على نجاست بول الجلال. اون قبلی میگفت ملازمه است، این نه، میگه مفهوم اولویت. فهم ما دل على نجاست بول الجلال، و انشئته اینجوری بگید، ذم روایات داله بر نجاست بول جلال به روایاتی که میگوید مسئله روز اولویت داره به نجاست تا اون. این از اون روایاتی است که بعضی دوستانم میگفتن شما روایتی سراغ دارید که مفهوم اولویت درش استدلال شده باشه. از کدام هست؟ ولی اون موقع حضور ذهن نداشتم کجا. یکیش همینه، همینجاست که الان میخونم. این دو تا روایت، ما رواه فی الوسائل باب نهم از ابواب نجاسات حدیث 8 و عن الحسین ابن محمد، این روایت روایت 8 عطف به روایت قبله که اونجا داره محمد ابن یعقوب، پس این عطف میشه به اونجا، یعنی محمد ابن یعقوب. عن الحسین ابن محمد این حسین ابن محمد ابن عامر الاشعری است که از مشایخ صدوق، مشایخ کلینی است و ثقه است. ان معل ابن محمد، معل ابن محمد هم توثیق صریح در کتب رجالی نداره، ولی از رجال کامل الزیارات. کسی که به رجال کامل الزیارات اعتماد میکنه، خب مثل مرحوم آقای خویی در اون دوره، خب میتونه بگه ایشون هم ثقت ها. بحثش یه قضیه مفصله، حالا ما چون این روایت در کافی هست، کافی است برای ما، برای اون که اگر نبود اون وقت مشکل داشت معل ابن محمد. ان الوشا که ثقه است، ان ابان ابن عثمان من اصحاب الاجماع و ثقه است، ان ابی مریم، این ابو مریم عبدالله عبدالغفار ابن القاسم که ثقه است، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی ابوال الدواب و ارواثها، چه میفرمایید در ابوال چهارپایان و ارواث اونها؟ قال اما ابوالها فغسل ما اصاب صوبک، یا فغسل ان اصاب صوبک، نسخه بدل، یعنی تو اینو تو پرانتز گذاشت. و اما ارواثها فهیه اکثر، یک نسخه، فهیه اکبر، نسخه آخر، من ذلک. خب در مورد بولشون فرمود بشور، این اغسل ارشاد به چیه؟ به نجاست، صحبت رو بشور از اون بول. و اما ارواز، فرمود ارواز که اکبر از اون، یا اکثر از اونه، یعنی اکثر و قضارتن هست، یا اکبر و حکمن هست. این که من این وقت اون معلوم شد، این که اکبر همونه، خب معلومه اینم باید بشه. این یک روایت. پس این روایت وقتی ما زم بکنیم به کدوم، این روایت رو زم بکنیم به اون روایت که روایتی که میگفت اغسل صوبک من ابوال ما لا یعکل لحمه، بلکه خود این روایت صدره دواب بدیگه، بالاخره اون جلال هم دواب بدیگه، همه دواب ها رو داره میگه نجس بولشون، هرچی دلیل پیدا کردید پاکه، خب تخصیص میزنه این رو، اون مایوکل و لحمه ها مثلا پاکه تخصیص میزنه، ولی جلال تحتش باقی میمونه. بله اینجا، بله 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 اینجا مطلق، نه نه این ساعت نمیگن، ولی اونا که این و همچنین به خدمت شما عرض کنم که روایت دوم، روایت دوم بعد اینجا محمد ابن الحسن به اسناد، یعنی محمد ابن یعقوب بثله، یعنی شیخ طوسی هم در تهذیب یا استفسار به اسنادش از محمد ابن یعقوب مثل همین رو روایت کرد. و باز روایت دیگر که روایت گمان میکنم این روایت هشتم بود، روایت بعدی روایت سیزدهم و به اسناده، یعنی به اسناد شیخ طوسی، عن محمد ابن احمد ابن یحیی، عن السندی ابن محمد، عن یونس ابن یعقوب، عن عبدالعلا ابن اعیان قال. تمام من لغه فی السند ظاهرا همه ثقاتن، این اسناد شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی هم صحیحه. قال علاوه بر این که روایت این از این روایتی که در کافی نیست، ما به فلزا سند باید درست باشه. قال سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان ابوال الحمیر و البغال، که دیگه از تعالی شبه دابن نداشته باشه. سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان ابوال الحمیر و البغال، قال اغسل صوبک، قال قلت فأرواثها، قال هو اکثر، تو پرانتز اکبر، من ذلک. خب این به خدمت این روایت دوم فرقی داره با روایت اول. روایت اول مطلق دابه گفت، همه رو بشون بول همه دابه ها نجسه، و ما مدابت فی الارض الا علی الله رزق. این همه دابارش نه فقط یعنی اون پشه ها و اینا که شما میفرمید، همه و ما من دابه حتی الانسان لا شامل و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزق. اون روایت میگم همه دابه ها نجس. خب یه کلی بود، یه مطلق بود، یه عموم بود، میتونستیم تخصیصش بزنیم به اون جایی که دلیل بر طهارتش داریم، مثل خود حمیر. بعض روایات میگه پاک، ما یعکل و لحمه، بعض روایات روایات داریم میگیم پاک، یا سیره قطعیه به قول محمد رفوعی در اینا اینه که پاک، گوسفند فلان اینا پاک. خب تخصیص میکنه، اما این روایت فرقی از خود حمیره فرموده بشود. خب حالا این به اون قرائن مگه ما بگیم مثلا این اغسل صدر ارشاد به نجاست نیست اینجا، بلکه اینجا حکم تنزیهی رو داره میفرما، استحباب شستن. خب ولی در ذیل چی میفرماید؟ بالاخره داره میفرماد ارواز اکبر است، اکثر است. یعنی اگه اونجا یه استحبابی بود اینجا هم باید باشه، اگه اونجا یه نجاستی بود اینجا هم باید باشه، این بالاتر از اونه، حکم او اینجا هم هست، ما به این جهتش کار داریم. این روایت پس باز دلالت میکنه بر این که شارع داره بیان میکنه، اینجا دیگه عرف فقط نیست، یعنی همونی که عرف هم کنن میفهمید کنن، شارع هم اینجا داره به زبان میاره و تقریر میکنه، امضا میکنه، میگه این که اکبره، این که اکثره. پس بنابراین
شاید
اکثر
از
دیاله
اجتناب ازش سخته.
حالا انشاءالله اینا میاد، حالا ببینا فعلا در مقام بیان و تقریب استدلال است. این استفاده که از این دو روایت بشه، پس این دو روایت به مدلول التزامی دلالت میکنه بر این که ارواس اولا بالحکم است تا اقوال. وقتی در اقوال غالب نجاست شدیم، یا به اون ادله که قبل گفتیم یا به صدر همین روایت، صدر همین روایت، و این استدراک باید بکنیم. یکی از ادله داله بر نجاست جلال، اقوال جلال و اقوال، چون همین روایت باشه که امروز خوندیم، چون این روایت چی میفرماد؟ و اما اقوالها یعنی اقوال دوام اقصر، پس جلال هم شامل میشه. ما در مورد جلال اگه گفتیم دلیل مخرج نداریم، داخلی میمونیم. یا اگه گفتیم اون روایاتی که میگه پاک پاکه شامل جلال نمیشه، انصراف از جلال داره، داخلی میمونیم. حالا شما یا بگید به صدر این روایات، یا بگید اون روایات قبلی ما اثبات نجاست بول کردیم، به ذم به این دوتا روایت که اولویت میگه حکم روز اولویت داره در حکم، از بول استفاده این جهت هم میشود. این استدلال را تو کلمات حالا اعازمه که مراجعه به کلماتشون داشتیم ندیدیم، البته حالا شاید هم باشه تو کلمات، من تتبع کامل نداشتم، ولی فعلا این مراجعات که داشتیم این استدلال و توجه به این استدلال نبود در کلمات. خب میبینید که این چهارمی با سومی یک قرابتی هم داره، یعنی ممکنه همین چهارم مستند اون سوم باشه، یعنی اون که میگفت ملازمه هست، از کجا ملازمه رو به دست آوردی؟ ممکنه به واسطه همین دلیل چهارم باشه، ممکنه هم هست نه اولویت نباشه، به این ادله نباشه، بگه اجماع داریم و امر قطعی است، تسالم اصحابه، واضح از شریعته که این دوتا حکمشون ملازم و تلازم هست. اگه بول نجسه روز هم نجسه، اگه بول پاکه این هم پاکه، و تفصیلی بین این دوتا نی مدام تویور هم بول داره. آه بله، فقط اونه، بله اون جهت هسته، چون مخلوط. حالا اگه کسی بتونه یه وقتی بدون این مخلوطیت بیرون اومد، خلاف چیه؟ خلاف
نه، 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 نه
نه که نداره، بس داره. نه نه در مورد اون شما چون با هم خارج میشه اثر پیدا نمیکنه، اولویت داره، اولویت داره، اون تا اونجا اثر داره.
اولویت در تصویر ما هم خارج میشه.
بله نه نه گفتی چرا؟ چون گفتیم قبلا چیزی متحر اخفه معناش نیست که بس متحر اشد هم میتونه باشه. این داره میگه اشده، یعنی پس بنابراین اونو نجاست بگی، اینجا هم باید نجاست بگی، اما متحر اخف باید متحر اشد هم باشه، اونجا ملازمه نیست، اولویت هم نیست. بله؟ ببینید شما دارید میگید پس آب اگه متحر اون بود باید متحر این هم باشه، میگیم نه نه نه، ممکنه ممکنه چون ببینید تو نجاست این اولا به نجاست از اون ملاکش اشده، اما از بین برنده او چون خفیفه اون میتونه آب بینش ببره، این میگه نه آقا آب بین نمیبره، مثلا باید تأثیرم بشه. نه اون سنگ که نگفته، اونم در موضع خاصه، خیلی هم اونجا قائل به طهارت نیستن، قائل به عفو. خب این به خدمت شما عرض شد که این دو استدلال در جواب از این استدلال گفته می شود که این تساوی ملازمه بین الامرین که آقای خویی و بعض فقهای بزرگ دیگر ادعا فرمودند، یا استدلال به این اولویت از این دو روایت محل مناقشه است. اما اولا به خاطر اینکه در بعض روایات صحیح السند معتبر ما میبینیم امام تفصیل دادن بهشون، مثل این روایتی که در اول همین باب نو، حدیث اول همین باب نو که تو اون دو روایت ازش خوندیم، حدیث اولش فرمود محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان البرقی ان ابان ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام، سند تمام در کافی هم هست بس از دو وجه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بروس الحمر وغسل ابوالها، لا بأس بروس الحمر وغسل ابوالها، برواه شیخ به اسناد احمد بن محمد مسلم. خود محقق خویی در فقه شیعه جلد دو صفحه 265 فرمده و هذه صریحة فی التفصیل بین بول دابه و روسها به نجاست الاول که بول باشه و طهارت ثانی که روز باشه، فتدل على عدم الملازمه بینهما فی طهارت و نجاست، فلو تم اجماع على عدم الفرق بینهما فانما يتم في غير المقام للنص على تفصيل هنا مضافاً الى وجود القائل بالفرق، که قائل به فرق در صفحه 263 بیان کردن، صاحب عدائق اثر رو مسئله مال الیه صاحب مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه، و بعضی هم نسبت دادن به صاحب مدارک که توقف فی المسئله به خاطر این روایت و اونا. پس بنابراین اینکه در اینجا گفته می شود که لا کلامن، در اینکه بین بول و روز ملازمه هست طهرن و نجاستن، این چجور جور در میاد به اون فرمایش خود ایشون در ذهن این روایت در اونجا فرموده. خب این فاصله شد خیلی سال شد، در 15 سال فاصله است بین این بس شهر اوروست دیگه تا رسیدن به اینجا یا چی، مثل ما که الان 10 سال اجازه داریم همطور تو طهارت تو من تو تازه یه بخشیش. خب شاید فراموش شده که اونجا همچین مدرسه هست. ما هم وقتی که این روایت بابا نگاه میکردیم خودمون دیدیم، بعد گفتیم ببینیم اونا چی رو فرمودن، حالا دیدیم اینجا اینجوریه، رفتیم دیدیم ایشون اونجا اینطوری میفرمایند. بنابراین اشکال اول اینه که این روایت با توجه به این روایت که داره امام علیه السلام فرق میذاره بین دو حکما، پس یا معارضه میکنه با اون دو تا روایت، پس ثابت نمیشود اولویت. اگه بگیم دوتا معارضه میکنه، اگر هم جمع دلالی داشته باشن که حالا بعدا متعرض میشیم، کلی خب اصلا معنا اولویت نیست، چیز دیگه است. و با توجه به این روایت و این قائلین، اون لا کلام هم که دیگه یه امر مسلمی گرفته میشه بین این دوتا ملازمه هست، اون هم یه مطلب مخدوشی میشه. نه اینجور نیست که لا کلام دلیل بخوام روایت روایت صحیحه معتبره، ما میبینیم که تفصیل داره بین این دوتا. خب و تتمت الکلام انشاءالله شنبه و صلوات.